بنده حسین قائدی گوینده. بسیار سپاسگزار میشیم از عنایت و توجه شما عزیزان به برنامه های این شبکه. امیدوارم تا ساعت 6 بامداد همچنان با ما همراه باشید. از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه انعکاس که به صورت زنده تقدیمتون میشه توجه بفرمایید.
این آغاز یک برنامه رادیویی است.
Radio.
انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
انعکاس.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
انعکاس.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ونیزو دیدی اشتباه داری میزنی.
انعکاس.
ارباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. موضوع امشب برنامه ما بصیرت انقلابی در روایت رسانه است. در واقع فردا 9 دی ماه هست. در سال 1388 مردم در 9 دی ماه در واقع بصیرت انقلابی خودشون رو نشان دادن. بعد از اینکه 8 ماه در واقع یک فتنه کشور رو در بر گرفته بود، مردم با حضورشون در خیابان‌ها تونستند با بصیرت انقلابی که داشتن این فتنه رو در واقع خاموش کنند. برای اینکه به ابعاد مختلف این موضوع بپردازیم و به لحاظ روایت رسانه‌ای موضوع رو مورد واکاوی قرار بدیم، از مهمانان بسیار محترمی دعوت کردیم که در برنامه حاضر باشند. جناب آقای دکتر سید مهدی ناظمی، مدیر طرح برنامه افق، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. البته شبکه افق.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و مخاطبان عزیز برنامه.
خیلی خوش اومدید.
متشکرم، در خدمت هستم.
و مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر حسن اختری، رئیس مرکز افکار سنجی ایرانیان، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
من هم خدمت جناب علی و دیگر مهمان عزیزمون و همچنین شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم.
خیلی خوش اومدید. همونطور که شنوندگان عزیز استحضار دارن، در واقع در سال 1388 رسانه‌های معاند هم در عملیات روانی که انجام میدادن سعی میکردن در واقع از آب گلالود ماهیگیری کنن و اون روزها رسانه‌ها نقش بسیار مهمی داشتن، هم رسانه‌هایی که بصیرت افزایی میکردن و هم رسانه‌هایی که در جریان مقابل قرار داشتن و سعی میکردن در واقع فضا رو به نوعی پیش ببرن که بتونن بیشترین بهره برداری رو از فضا بکنن. برای اینکه بتونیم به ابعاد موضوع به خوبی بپردازیم، از مهمانان محترم درخواست میکنم که یک مقدمه در ابتدا داشته باشیم، بعد وارد مباحث اصلی و سوالات خواهیم شد. جناب آقای دکتر ناظمی، از شما شروع میکنیم، بحث مقدماتی خودتون رو داشته باشید.
خانم آقای دکتر اختری، فضا تقدم
دارم.
خواهش میکنم. بله، من خیلی مقدماتی اگر بخوام عرض بکنم، با توجه به اینکه خب برای شبکه افق هم همواره جزو به نوعی خط مقدم مسئله بصیرت سیاسی بوده و سعی در روایت درست و صحیح از مسائل سیاسی کشور داشته، به نظرم ماجرایی که به هر حال ماجرای به یه نوعی میشه گفت غم انگیز، به یه نوعی میشه گفت عبرت آموز که در سال 88 بر کشور ما رفت، میتونه نشانگر چندین واقعیت مختلف باشه که امیدوارم امشب فرصت بشه اونها رو یک به یک بحث بکنیم. برخیش واقعیت های اجتماعی هستن در مورد اقشار اجتماعی پدید آمده بعد از انقلاب در کشور ما، بخشیش مربوط به رسانه هستند و رکن رسانه در جهان امروز و بخشیش هم مربوط به اقتصاد سیاسی جهانی مربوط به این دو واقعیت. حالا فکر میکنم امشب اگر بتونیم به این سه موضوع من بتونم حالا در حد وسع ناچیز خودم اشارهی بکنم شاید بحث خوبی رو بتونم پیش ببریم.
خیلی ممنونم. آیه دکتر اختری شما هم بحث مقدماتیتون رو داشته باشین.
خواهش
در ادامه وارد مباحث اصلی هم میشه.
نوه دی یک اتفاق بسیار میمون و به موقع و به جایی بود و همونطور که خودتون هم فرمودید قائلهی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 پیش آمد و به تعبیر من تهمتی یا اتهامی که به نظام در قالب یک تقلب از بزرگ که مطرح کردن این 8 ماهی طول کشید. خب دستگاه های مختلف سعی کردن که وارد عمل بشن و یک حرکت خونسازی داشته باشن ولی کار به اونجایی رسید که مردم با توجه به این که احساس کردن که موقع حضور خودشون هست به صورت خودجوش وارد عمل شدن و قائله رو به اصطلاح ختم به خیر کردن. منتها من معتقدم که ما به جای اینکه به نوح دی، البته نوح دی روز مبارک و روز بزرگی هست و قابل مقایسه با روزهای سرنوشت‌سازی مثل 17 شهریور، مثل 22 بهمن از روزهای بسیار سرنوشت‌سازه برای نظام بوده و اون اینکه هر جا که مردم احساس کردن که حضورشون یک ضرورتی به اصطلاح دارد رو به موقع وارد شدن و این الحمدلله کار به نحو احسن و اکمل انجام شد. من معتقدم که ما اگر قرار باشه که یک نگاه عمیقی به مسئله داشته باشیم من فکر می‌کنم بد نیست که ما به اون زمینه‌هایی که باعث شد که یه همچین به اصطلاح اتهامی به نظام زده بشه رو اگر فرصت باشه از بزرگ که ما یک بررسی بکنیم و دستگاه‌های زیربط چه نقشی داشتن و درست عمل کردن یا نکردن و آیا جلو این فاجعه رو در قالب به اصطلاح اون اتهام و اون به اصطلاح اردوکشی خیابانی برخی از این نامزدها آیا قابل پیشگیری بود یا نبود. من فکر میکنم از جمله چیزهایی هستش که خوب باشه که بهش به اصطلاح بپردازیم. البته من معتقدم که نظام و حاکمیت و دستگاه های زیربط حالا هر کدوم به نوبه خودشون که وظیفه و مأموریتی رو در این قضیه دارن خوب می بود که بعد از اون قضیه فرصتی که پیش آمد یک آسیب شناسی درستی رو از اون واقعه رو پیش می بردن. حالا این انجام شده یا نشده نمیدانم ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم آسیب شناسی در این جهت حداقل گزارشی منتشر شده باشه من خودم به شخصه از بزرگ که ملاحظه نکردم.
بله بسیار ممنونم جناب آقای دکتر اختری. آقای ناظمی در واقع شما سه مسئله رو در واقع طرح کردید که میشه روش بحث کرد. یکی از اون مسئله که طرح کردید در واقع بحث رسانه هاست که رسانه ها والا اون زمان فضای مجازی هم بود ولی نه به اندازه امروز انقدر گسترش پیدا نکرده بود. اما کلیت رسانه ها در واقع چه نقشی در اون دوره داشتن؟ در واقع ما شاهد بودیم که در اون دوران شبکه های مانت هم ظهور بروز پیدا کرده بودن به شکل شبکه های خبری تلویزیونی، شبکه بی بی سی فارسی در همون زمان ها راه اندازی شده بود. میخوام از حوزه رسانه بپردازید که حالا چه رسانه های داخل کشور چه رسانه‌های بیرون از کشور رو یک بررسی بکنیم، بعد با آقای دکتر اختری به پیش‌زمینه‌های اتفاق افتادن رویداد خواهیم پرداخت.
بله البته شاید بهتر بود که از اون دو موضوع قبلی آغاز می‌کردیم.
سلام می‌دونید از اون تو
بله باشه جانم سلام نیست من اجازه بدید اول از مسئله قشربندی اجتماعی رخ داده عرض بکنم. ببینید ما تعارفی نباید بکنیم، یعنی هیچ کس الان دیگه امروز چه از رجال سیاسی چه از مردم تعارفی در این مسیر در این مسئله ندارن که ما در 40 و چند ساله انقلاب مسیر حرکتمون رو گاهی اشتباه طی کردیم و این اشتباه به نظر حقیر مهمترین بخشش تقریبا از سال 68 به بعد آغاز شد. برنامه های در واقع بسته‌بندی شده که ما خیلی آگاهی به ماهیت اون نداشتیم از سوی نهادهای بین المللی در دستورالعمل رجال سیاسی ارشد کشور قرار گرفت. اون برنامه ها شاید برخلاف تصور خود اون رجال که خب حالا بعضیشون هم در این دنیا نیستن و مرحوم شدن، تصورشون این بود که اون برنامه ها صرفا آبادانی و مثلا رفاه عمومی برای کشور به ارمغان میاره، در صورتی که اون برنامه ها ایجاد هویت متفاوت فرهنگی اجتماعی میکرد و کسانی که اون برنامه ها رو تدوین کرده بودن، یعنی کانون های سرمایه‌داری جهانی و به ویژه سرمایه‌داری های افراطی نئولیبرال، میدونستن که چنین اتفاقی رو خواهد داد و ما به لحاظ هویت فرهنگی اجتماعی دچار آشفتگی و تشتت خواهیم شد. اجرای اون برنامه همین اتفاق رو هم رقم زد و ما دچار یک بحران اجتماعی به تدریج شدیم، شاید حالا در آغاز نه ولی خب کم کم خودش رو نشون داد. در سال 76 یک وجهی از این بحران خودش رو به این شکل نشون داد که ما متوجه شدیم برخی از اقشار شهرنشین ما هستن که اولویت های اول زندگی اونها خواسته های کاملا تجدد مآبان است. البته خب در سال 76 خیلی کم بودن این افراد و عمده کسانی که مشارکت سیاسی داشتن مثل اکثریت مردم خواسته های اقتصادی داشتن، ناظر به روحیه انقلاب که پیرو ایجاد عدالت و رفع تبعیض از کشور بود. ما تقریبا از سال بعد از به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد در ریاست جمهوری مواجهه این قشری که به ترتیب داشت بست پیدا می‌کرد رو مشاهده هستیم. نکته مهمی که وجود داره این که این قشر خاص حالا با تعابیر مختلفی میشه ازشون اسم برد، مثلا امروزی ها خیلی بهشون میگن در واقع طبقه متوسط شهری، ولی خب این اصطلاحات هر کدوم یه کژتابی هایی دارن، من خیلی رو اصطلاح خاصی تاکید ندارم چون ابهام داره این اصطلاحات و اصطلاح دقیقی شاید برای توصیف اینها نباشه، اما این قشر تجدد ما که عمدتاً در تهران و برخی از کلان شهرها ساکن هستن به تناسب و به فراخور بهره‌مندی حد اکثری که از امکانات اقتصادی کشور داشتن و این امکانات رو به شکل انحصاری در اختیار خودشون گرفته بودن، وارد مرحله هویت سازی برای خودشون شدن، یعنی یک هویت فرهنگی اجتماعی رو برای خودشون بازسازی کردن که این هویت برخلاف بدیل غربی اون که وابسته به یک سری نظریه‌ها، دیدگاه‌ها و یک حرکت تاریخی طولانی مدت بود، فاقد پشتوانه اساسی در تاریخ ما بود و این در واقع تعارضات شدیدی رو در کشور ما ایجاد می‌کرد و این تعارضات هم رخ داد. این در واقع قشربندی طبعا عاقلانه این بود که ما وقتی با یه مسئله فرهنگی و اجتماعی روبرو میشیم برخوردمون هم برخورد ابتداعا پژوهشی و نظری برای فهم مشکل و مسئله باشه و سپس برخوردهای فرهنگی اجتماعی برای حل و فصل اون مسئله. نباید انکار کنیم که البته بسیاری از دلسوزان و اندیشمندان و علاقمندان هم چنین کردند، نوشتند، نشریات زیاد، حتی فیلم، کتاب کار کردن در مورد توسعه و تضادهایی که ایجاد شد، مطالبی نوشتن در رابطه با این تقابلی که این به اصطلاح توسعه، حالا توسعه که نمیشه اسمشو گذاشیم، به اصطلاح توسعه یا شبه توسعه‌ای که رخ داد و تضادی که ایجاد کرد در جامعه ایرانی، مطالبی گفته شد. ولی به هر حال قبل از این که ما بتونیم خودمون رو پیدا بکنیم و بتونیم به یک جمع‌بندی و به یک در واقع تحلیل سره و شفاف در رابطه با این تضادها و تضادهای اجتماعی نائل بشیم، دوچار یک رقابت سیاسی شدیم. خیلی خلاصه عرض بکنم، به نظر میرسه که جناح سیاسی که بعدها به اصلاح طلب شهرت پیدا کرد احساس میکرد که تداوم قدرت خودش رو در صورتی میتونه داشته باشه که اتکای بر این قشر نوظهور بکنه، یعنی بتونه خودش رو هم ارزش و هم بینش با این قشر نوظهور جلوه بده. من تأکید میکنم جلوه بده، چون معتقدم انطباق کامل بین اصلاح طلبان، به ویژه اصلاح طلبان آن زمان و
بله،
این قشر وجود نداره، ولی بالاخره شباهت های هم بی شباهت هم با هم نبودن. این مسئله باعث شد که اتفاق ناگواری برای ما رخ بده در زمان در سال 84-88 که میتونیم اسمش بذاریم شکاف اجتماعی، که این شکاف اجتماعی در سال 88 به اوج خودش رسید و تبدیل به رقابت سیاسی شد و در واقع تبدیل به منازعه و مشروف مبارزه سیاسی شد، که این اتفاق اتفاق نامیمون و نامبارکی بود. و در این منازعه سیاسی خب خسارت های به وجود آمد که همه مطلع هستیم. حالا اینکه در واقع دلالت های ارزشی این قشر نوظهور چیست و رویکرد اقتصادی و سیاسی اون چیست رو من در بخش های بعدی نکات رو در موردش عرض خواهم کرد. اجمالا خواستم بگم که این تقابل اجتماعی در ما وجود، البته متاسفانه بعد از 88 ما هنوز موفق نشدیم این تقابل اجتماعی رو حل و فصل کنیم، به ویژه در دوره 8 ساله ریاست جمهوری جناب روحانی این تقابل باز شدت یافت، باز با همان دلیل، یعنی به این دلیل که جناح حاکم پیشین احساس میکرد قدرت او در این است که این تقابل رو تشدید بکنه، و به همین خاطر میدیدیم که در سخنرانی های رجال سیاسی همواره تلاش بر این بود که این آتش شدیدتر بشه، در بعدها حساب های کاربریشون یه سری که وارد فضای مجلس شد این همه تشدید پیدا کرد، که حالا من اونها رو انشاءالله در نوبت بعدی بیشتر توضیح خواهم داد.
خیلی ممنونم جناب آقای ناظمی. در واقع ناظمی یک نگاه جامعه شناسانه سیاسی داشتن به موضوع در واقع فتنه 88 و برگشتن به سالهای قبل و از اون موقع توضیح دادن و رسیدن به سال 88. آقای محمد اسماعیلی قائم مقام جمعیت ایثارگران و کارشناس رسانه هم در واقع الان در استودیو حضور دارم. من فقط یک سلامی خدمتشون عرض میکنم تا نفسی تازه بکنن، بعد برمیگردیم بعد از آقای اختری با شما صحبت میکنم. آقای اسماعیلی خیلی خوش اومدید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان گرامی برنامه و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی خوش اومدید.
سلامت.
آقای اختری قرار بود که در واقع شما به لحاظ پیش زمینه های موضوع، البته آقای ناظمی اشاراتی داشتن، برگشتن از گذشته اومدن تا سال 88، شما در صحبتاتون گفتید که یک زمینه هایی باعث شد که در سال 88 اون اتفاق بیفته یا اون اتهام زده بشه. حالا میخواییم اون زمینه ها رو در واقع بیان بکنید ببینیم چی بوده اونها.
بخش سختش رو گفتی فایفون.
نه خواهش میکنم. آقای اسماعیلی هم کمک میکنم.
من تشکر میکنم جناب ناظمی، مسائل خوبی رو مطرح کردن که انشالله مفید فایده بوده باشه و هست انشالله. نکته رو که من میخوام عرض بکنم اینی که ما به هر حال 4 دهه از انقلاب داره میگذره و
بله،
هر دهه دارای یک ویژگی های خاص خودش رو داشته. من هم به لحاظ به اصطلاح تحصیلاتم، هم به لحاظ نوع کاری که در تو بحث من که از افکار سنجی داریم، میخوام امشب این رو عرض بکنم که به هر حال ما چه بخوایم چه نخوایم، ما نظاممون بر مبنای اتکا به آرای مردم هست. یعنی این اصل 6 قانون اساسی به صراحت اعلام میکنه که همه عوامل، یعنی عوامل حکمرانی از خود رهبری گرفته تا بقیه به صراحت قوا، مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب میشه. من به عنوان یک محصل این رشته علوم سیاسی امشب شهادت میدم که با توجه به مطالعات و بررسیایی که خودم به شخص انجام دادم، همونطور که آقای دکتر فرمودن، از سال 76 در واقع ما انتخاباتمون در قالب ریاست جمهوری که شکل جدیدی رو به خودش گرفت و کاملا رقابتی شد، و این رو باید به فال نیک گرفت، به خاطر اینکه به هر حال ما در زمانی داریم زندگی میکنیم که این و حکومتی رو به هر حال پذیرفتیم و بنا گذاشتیم که این با رأی مردم باید اداره بشه. برای داشتن رأی مردم و یا برای از بزرگ که اجرای یک بسیار حکومت بر مبنای آرای مردم یک سری اختزاعاتی رو می طلبه که رقابت یکی از بسیار بنمایه های این کار هست.
بله.
پس بنابراین از سال 76 این رو من دارم عرض میکنم، شما میتونید به مرکز خود مطالعات خود صدا و سیما مراجعه کنید و آمار ارقامی که اونجا در سال 76 از بزرگ که اتفاق افتاده اینها از بزرگ که کاملا ثبته و بقیه مراکز افکار سنجی هم این آمار ارقام رو دارن، یعنی این که و توی مقاطع مختلف هم مثلا سال 76 شاید ظاهر قضیه یک چیزی رو نشون میداد و شاید خیلی از مسئولین اون روز حالا بنا به دلایل مختلف از بزرگ که فکر میکردن که فرض دیگری از بزرگ که رئیس جمهور خواهد شد، ولی اراده مردم بر این بود که به اصطلاح فردی به نام آقای خاتمی بیاد رئیس جمهور بشه و این اراده مردم برخواسته و مطالبات مسئولین ارجحیت پیدا کرد و تحقق پیدا کرد. از سال 76 به این طرف شما مراجعه کنید 80 84 88 92 96 و 1400 شما مراجعه کنید، اینا همه ثبته، همه اینها ثبت شده است. منتها یکی از دلایلی که به نظر من میتونست جلو این فاجعه رو بگیره اینه که این مراکز افکار سنجی که اون روز فعال بودن و رصد میکردن و نظر مردم رو میگفتن، نظر مردم رو میدانستن و این اون هم اتفاق افتاده، یعنی هیچ از سال 76 به این طرف قبلش هم همینطوره، منتها این که بس رقابتی بوده، یعنی واقعا رقابتی بوده و بعضی موقع اتفاقاتی که افتاده به اصطلاح مبتنی بر خواسته خود مسئولی نبوده، از جمله 76، از جمله 84 84 هم همینطور، 84 هم از بزرگ که چیز دیگه ای رو تصور میکردم ولی اتفاق دیگه افت. من یکی از این زمینه هایی که باعث این بروز این مشکل شد این هستش که به نظر من اگر مراکز افکار سنجی ما قبل از انتخابات این رو مثل اون چیزی که در دنیا متداول هست اگر منتشر میکردن، سال 88 هم منتشر میکردن، هم به مرور مردم در جریان قرار میگرفتن، هم میتونست رقابت به اصطلاح شور بیشتری پیدا کنه و زحمات بیشتری کشیده بشه، میزان مشارکت بالا بره، همین اتفاق میفته که دنیا هم اتفاق افت. ولی متاسفانه این کار نشد، این کار نشد. به اصطلاح نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود، گرچه بعد از قائله از بزرگ که آمدن دوستان از صدا و سیما از بزرگ که توضیح دادن، ولی دیگه فایده نداشت، یعنی واقعا فایده نداشت. و این اتفاق در به اصطلاح سال 88 هم از بزرگ که اتفاق افتاد، والا ما از سال 92 خود مرکز افکار سنجی ایرانیان این رو رصد کرده. ما یکی از سیاست همون این بوده که به عنوان یک بخش خصوصی قبل از انتخابات منتشر میکردیم، یعنی همین انتخابات سال 1400 رو ما 12 شب آخرین برداشتی که 27 بود برداشت کردیم تو فضای مجازی.
چقدر نزدیک بود به نتایج ها رو؟
با 89.8 هم، یعنی 1% بیشتر از اونجایی که اتفاق افتاد. یعنی 48.8 هم واقع بود از بزرگ که ما پیش بینیمون 49.8 هم بود،
مشارکت،
میزان مشارکت، میزان مشارکت افرادی که قطعا گفته بودن شرکت میکنه. اینو میتونی تو فضای مجازی خود
فرد برنده هم پیش بینی کرده بودی، درست بود؟
بله، اونم مشخص بود. البته این دوره از انتخابات اون چیزی مهم بود، مهم میزان مشارکت بود. البته مراکز دیگه هم آمارشون هست، شنوندگان عزیز میتونن مراجعه کنن و این رو خودشون سرچ کنن میاد و چند تا مرکزی که به اصطلاح هستن میتونن روزو که در بیارن. به هر حال یکی از علل اون فاجعه از بزرگ که به نظر من حالا بنا به سیاستایی که داشتن نمیدونم، ولی برای یک حکمرانی خوب باید توجه داشته باشیم، یا باید ما این قاعده رو نپذیریم، ولی که پذیرفتیم باید دیگه همه مقتضیاتش رو پیش بریم. یعنی وقتی که ما سال 76 چرا باید هزینه پرداخت کنیم؟ یعنی وقتی که سال 76 میگم هر آن چیزی که مردم تصمیم گرفتن اینو عملی کردن. و اینو هم امشب من خدمت شنوندگان عزیز به صراحت عرض بکنم که نخبگان جامعه ما همیشه پشت سر مردم حرکت کردن. حالا ما چه دلایلی داره؟ اون چیزی که مردم میدانند و خودشون دارن عمل میکنن، وقتی که مراکز افکارسنجی ما که رصد میکنن، چرا این رو با مردم در میون نمیذارن؟
در واقع شما نظرتون اینه که فضای ابهام ایجاد شده بود در جامعه که مردم در واقع یا مسئولین دچار خطای محاسباتی شدن، برخی از در واقع افرادی که شرکت کرده بودن، یعنی یکی از زمینه‌ها رو این میدونید؟
ببین وقتی ببین اگه قبلش ما سال 76 هم اگر گزارش منتشر میشد نشون میداد که آقای ناطق وعی نداره، در صورتی که اون موقع همه دولت مردان یا به قول من یقه سفیدا دنبال این بودن که حتی کابینه شون هم تعیین کرده بود، ولی اراده مردم چیز دیگه بود.
بله.
ببین نظام نسبت به آرای مردم به عنوان یک امانت نگاه میکنه، به عنوان یک امانت نگاه میکنه. و این از بزرگ که از کردم، یعنی یکی از علتهای این مسئله الان هم اگر ما بخوایم، یعنی برای آینده هم، یعنی واقعا باید اون چی که در نهاد مردم میگذره، مراکز افکار سنجی تو مسئله مختلف، اون چی که به دست میارن مردم نامحرم نیستن. نه تنها مردم نامحرم نیستن، من این رو به صراحت بگم، اون ورا آب هم این کار رو انجام میدن. یعنی اونها هم میدانن مردم ها چجوری فکر میکنن، چرا که ما سال 92 همزمان با کاری که ما داشتیم انجام میدادیم مؤسساتی بودند تو کانادا، تو امریکا، اونا آمارهای خیلی دقیق نزدیک به اصطلاح اون چی که اتفاق میفتاد، وقتی که اون ور آب میدونه مردم اون رو امید بدنن.
بله خیلی ممنونم جناب آقای دکتر. الان فرصت شماست آقای دکتر اسمان. بله بفهم
ببینید، وقتی تو جنگ سخت دشمن میاد یه منطقه رو بمبارون میکنه، اولین کاری که انجام میشه اینه که نیروهای اطلاعات و عملیات میان میزان خسارت رو فوری بررسی میکنن، یعنی دقیقا محاسبه میکنن چه مقدار خسارت وارد شده، چقدر تلفات بوده، و بر اساس اون خسارت و آماری که در میاد اقدام میکنن. ما خیلی از اوقات توجه نمیکنیم که این پیامی که دشمن فرستاده، اون تلاش بیوقفه دشمن در عرصه جنگ روانی چه خسارت هایی به بار آورده، و چون برآورد درستی از این خسارت ها ما نداریم غافلگیر میشیم. یعنی زمانی که صندوق ها رو میشماریم و اون اتفاقات که همه در جریان هستید، واکنش مردم برامون خیلی عجیبه، در حالی که اگر به قول آقای دکتر ما رصد خوبی از آنچه که دشمن انجام داده، از اون بمبارونی که دشمن کرده داشتیم، اون موقع به راحتی میتونستیم این اتفاقات رو پیش بینی بکنیم.
حالا ما آقای دکتر اسماعیل، شما میخوام بحث مقدماتی رو از همین حوزه که خود شما در واقع با توجهی که تو کشور ما تو این 43 سالی که گذشته و سال 88 در واقع کمتر بود دیگه، مثلا حدود چند سال میشد بعد سال 57، حدود مثلا 31 سال از انقلاب گذشته بود و بارها در واقع مردم دست به دست شدن قدرت رو تو کشور از طریق صندوق‌های رأی دیده بودن و دشمن در واقع این فرصتی که ما داشتیم رو داشت رصد می‌کرد و یک انتخابات در واقع برگزار شد، خیلی پرشکوه، خیلی از افراد اومدن پای صندوق‌های رأی، اما دشمن می‌خواست این فرصت رو به یک تهدید تبدیل کنه و اومد از زوایای مختلف به موضوع پرداخت و تونست 8 ماه در واقع کشور رو دچار یک ناآرامی‌هایی بکنه. می‌خوایم حالا از زاویه دید شما هم به این ناآرامی‌هایی که اون دوره بود بپردازیم. شما دلایلش رو چی می‌دونید؟ بعد وارد سوالای دیگه بشیم.
ببینید، شما وقتی می‌خواید یه خرید بزرگ انجام بدید، به تدریج شروع می‌کنید پولتون رو پس‌انداز کردن. یه حسابی باز می‌کنید، شروع می‌کنید به این حساب پول واریز کردن، تا زمانی که این حساب به اندازه‌ای برسه موجودش که بتونید اون خرید بزرگتون رو انجام بدید.
بله.
ما وقتی که دشمن داره توی حسابی پول واریز میکنه، داره یه حساب پس‌اندازی رو داره پر میکنه، ما از همون لحظات اول باید اینو رصد بکنیم. نذاریم وقتی که موجودی تکمیل شد و خرید داره چک میکشه ما وارد عملیات بشیم، بگیم که خب الان این خرید داره این بحران داره اتفاق میفته. چون من مطمئنم که دشمن ما بیکار نشسته، همون اتفاقات که اون سال افتاد و اون تلخی ها چه بسا مجددن تکرار بشه و این بیداری ما رو میطلبه. یعنی ما دقیقا باید بدونیم چه اتفاقاتی در حوزه رسانه داره میفته، چه عملیات روانی داره انجام میشه، چقدر تاثیرگذار بوده و دقیقا محاسبات خودمون رو بر اساس این عملیات روانی دشمن